خیلی ممنونم از اینکه ما رو همراهی می‌فرمایید. همینطور که خدمتتون عرض کردم، بنا داریم که در بخش مناظره امروز نگاه‌های متفاوت درباره طرح ساماندهی مشاورین املاک رو بررسی بکنیم، در گفتگو با دو عزیزی که با ما همراه هستن، جناب آقای فرشید ایلاتی، کارشناس اقتصاد مسکن، که با ما همراه هستن. آقای ایلاتی سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خوش آمدید.
سلام آقای بهزادی سر، من هم خدمت شما و شنوندگان برنامه عرض ادب و احترام دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما و همینطور آقای سعید لطفی، دبیر و عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاورین املاک تهران هم با ما همراه هستن. آقای لطفی به شما هم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای بهزادی سر و آقای افشین خان ایلاتی، انشالله که عزاداری شما مورد قبول باشه و تحیات میگم ایام محرم رو، انشالله که
در خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که محبت کردین در این بخش با ما همراه هستید. ما میخوایم در این بخش، خلاص زمانمون هم خیلی زیاد نیست، در همین زمان کوتاه میخوایم یه نقطه نظرات هر دو بزرگوار رو بشنویم و بتونیم یه جمع‌بندی از اتفاق داشته باشیم. آقای ایلاتی از شما اول پرسش میکنم که نگاهتون درباره این طرح ساماندهی مشاورین املاک چیست و چه مزایا و اشکالاتی رو برش میبینید؟
اگه اجازه بدید من موضوع بحثم رو از یه نکته دیگه شروع بکنم. حالا ما چون با عزیزان اتحادیه مشاورین املاک هم قبلا تو یکی از همین رسانه‌های برنامه مشترک داشتیم، اونجا موضوعی که مطرح شد، موضوعی که حتما مطالبه خیلی از مردم هستش، عنوان شد که صنف مشاورین محترم املاک شاید بالای 90% و بالا شاید حتی بگیم 99% کسایی هستن که انسان‌های محترم و شریفی هستن و کارشون دارن به درستی انجام میدن و شاید 1% به قولی مزاحمی هستن که شاید برای خود اتحادیه هم ایجاد مزاحمت و دردسر کردن و برای مردم هم مشکلات متعددی ایجاد کردن، حالا تو حوزه گران فروشی، تخلف یا کمیسیون مازاد یا اصلا بحثای دیگه که حالا بالاخره اونجا پیش اومده. ما خواهشی داشتیم ازشون، از اون عضو محترم اتحادیه هم خواستیم اینجا، حالا من سلام دارم خدمت آقای لطفی، خواهشی که از آقای لطفی و دوستان اتحادیه داشتیم این 1% متخلف رو به مردم معرفی بکنید. یعنی اگه کسی تخلفی کرده، ببین الان شما میخوای بری غذا بخری از یه رستوران، 10 نفر میرید نظرشو میخونی یا میرید اون رستوران یا نمیرید اون رستوران. مردم الان دارن گرانترین کالایی که معامله میکنن مسکن هستش، میرن جایی که نمیدونن اون آدم تخلف داشته نداشته، چند تا شکایت داشته، چند تا تعذیرات اومده مثلا برخورد داشته راجع به اون املاک. خب اینا رو در دسترس مردم الان دیگه ابزار اطلاعاتی خیلی گسترده شده.
بله.
و این کاملا امکان پذیر و اتحادی باید اون متخلفین و افرادی که سابقه تخلف دارن رو به مردم معرفی بکنه. حالا دیگه این انتخاب با خود مردمه، اون املاک متخلف که سابقه شکایت های دیگه داره مراجعه بکنن یا نکنن. من خواهشم اینه که اول همین نکته رو جواب بدن تا بریم وارد بحث بعدی.
بله خواهش میکنم. آقای لطفی در خدمت شما هستیم، حالا ضمن اینکه نظرتون راجع به این طرح میفرمایید، پرسش آقای ایلاتی رو هم پاسخ بفرمایید.
چشم. من خدمتتون عرض کنم که ببین ما توی اسلامانی جدید که در زمینه کلی هست، اونجا یه بخشی رو دارن تعبیه میکنن برای همین فرمایش آقای ایلاتی عزیز، اینو دارن تعبیه میکنن و انجام میدن و خیلی کار پسندیده. ضمن اینی که ما کسانی که تخلف دارن، کسی که جواز گرفتن طبق ماده 28 قانون نظام سنفی و کسانی که جواز کسب ندارن طبق ماده 27 قانون نظام سنفی، ما اینو شناسایی کردیم و به اداره محترم اماکن گفتیم که این واحدها رو پلمب بکنن. یه طرحی هم گذاشتن که همین که شما فرمایش کردین طرح خوبی هست. ما خودمون هم قبل از اینکه دولت بخواد وارد یه همچین چالشی بخواد بشه، ما خودمون قبل از اینکه بخواد ما رو حمایت بکنه، ما خودمون این اقدام رو انجام میدادیم و ما با واحدهای متخلف برخورد میکردیم، اداره محترم اماکن ما گزارش میکردیم که بینا رو پلم بکنن. تأثیر خوبیه ولی باید مقداری کارشناسی بشه، نه اینکه ما بگیم تمام گیر و گرفتاری ها و مشکلات مسکن از این بخش مسکنه که کسایی که جواز ندارن یا جواز دارن دارن درصدی اضافه میگیرن. میدونی اینا رو ما باید توامن پیش ببریم که بتونیم به نتیجه خوبی که به درد مردم بخوره انشالله برسیم.
حالا اون نکتر جواب ندادن، اون خواسته رو اگه به حق میدونن و خواسته درست، یک زمانی اعلام بکنن بگم ما تا یک ماه آینده نه زمان بگید آقای لطفی بگم تا یک ماه آینده ما هر کسی که سابقه تخلف داره رو به مردم
ببینید آقای ایلاتی جناب لطفی الان ببینید خب این روال همینطور که آقای لطفی هم اشاره فرمودن در جریان هست همین الان من خبرگزاری فارس رو نگاه میکردم نوشته که 2674 واحد در واقع متخلف پلم شده این روال در حال جریان هست منتها اینکه عزیزان در اتحادیه اعلام کردن که این تعداد در واقع مجموعه هایی هستن که در مشاور املاک دارن فعالیت میکنن ولی مجوز ندارن حالا اماکن باید وظیفه‌شو درست انجام بده این یه قصه دیگری هست من از هر بزرگوار میخوام خواهش کنم برگردیم به بحث راجع به این طرح صحبت بکنیم آقای ایلاتی نظرتون راجع به این طرح بفرمایید شما موافق این طرح هستید یا مخالفید نظرتون هم الهام بفرمایید
ببینید الان نکته که آقای لطفی گفتن ببینیم این چه سهمی داره از کل فضای مسکن اون نکته درستیه که آیا ببینید آقا همه مشکلات از این ناحیه هست بله. یا مثلا درصد کمی هست من اینو قبول دارم ولی این که بگیم که آقا این نه مثلا کار مهمتری وجود دارد ما اینو انجام بدیم این دیگه تو بحث اتحادیه نیست این تو بحث سیاست‌گذاری وزارت راه شهرسازی باید تصمیم بگیره برای تولید مسکن برای مالیات‌های مسکن ولی تو سطح اتحادی همینه ببین این تخلف‌ها همین 2000 قولی املاک مگه یک شبه به وجود اومدن اینا وجود داشتن ولی اتحادیه باشون برخورد نمی‌کرد یعنی اتحادیه براش دغدغه نبود حالا یا شاید مثلا یک بخشا میگن اماکن هم مثلا شاید اتحادیه خیلی مصر نبوده پیگیری نمی‌کرد به عنوان متولی
همین ماجرا آقای ایلاتی باعث شده که ما از اوایل دهه 70 تا اواسط دهه 80 یه رشد 50 در واقع 50 بله درصدی بله. داشته باشیم
ببینیم
بله حالا چیکار
کنم کنترل نظرم ویژه‌ای به آقای ایلاتی قائلم و خیلی ارزش دارم آقای ایلاتی ببینید ما این که شما میگید که خود کم رتبه در حق اتحادیه ببینید ما خیلی بازدست داریم و خیلی گزارش کردیم به اداری اماکن منطقه اداری اماکن حالا بنا به سیاست‌های خودش که من خیلی واردش نمیشم اینا رو به مرور زمان میاد میبنده و حتی
خب ببین من آقای دکتر عرض من دو بچه داره یه بچه هم اینه که شما به اماکن معرفیشون بکنید
اینجا نیست که ما بگیم همین الان من این واحد رو پیدا کردم همین الان گزارش میکنم فرداش رو پرومش میکنم این نیست این ما نامه بعد بزنیم
اشکالی نداره آقای دکتر ببین یه فرآیند اداری داره ممکنه دو ماه طول بکشه خب ولی عرض من اینه شما در کنار این که به اداره اماکن به اینا رو معرفی به مردم معرفی بکنید خب من میرم اونجا یارو یه چیزی زده بالا سرش فکر میکنم مثلا واقعا این چیز درست بعد میگه که اصلا مجوز نداشته آقا به صورت عمومی اطلاع رسانی بکنید مردم چرا اجازه بدیم تخلف اتفاق بیفته بعد از دادگاه دنبال دعوا
آقا توی
محله ها
عزیز من
متفق اونا که مجرد ندارن هم به اماکن معرفی بکنن به مردم معرفی بکنن
آقای ایلاتی
این محله ها خودشون میدونن کدوم واحد غیر مجرد
نه مردم نمیدونن آقای شما میدونن مردم میرن یه املاکی که 5 طبقه است 200 نفر مش املاک رو میگه حتما از یه جایی مجوز گرفته که تو 5 طبقه 200 آدم نشستن دارن کار میکنن و میرن بعد مشکل میخورن
تو این ما بارها گفتیم آقا ببین که جایی که مراجعه می‌کنید
گفتید به مردم نگفتید آقای لطفی شما به مردم اطلاع ندادید مثلا این 2000 تا دفتری که مجوز ندادن
آقای لطفی پیشنهاد شما چگونه است چه آقای
بابا دولت این
منتشر نکرد
دولت با این عظمت این متخلفین رو معرفی نمی‌کنه من بیام مثلا بگم اینجا توی مثلا شهر زیبا توی این کوچه پس کوچه
یه نقشه منتشر بکنید یه نقشه منتشر بکنید روی نقشه اونایی که مجوز دارن و اونایی که مجوز ندارن همین رو مردم منتشر
کنید باید بگه چه انجام شدنی باشه
آقا کاری که انجام شدنی کاری که کرده الان شما رو گوگل مپ هر کسی که تخلف داره من مجوز به مردم نشون بده
کدوم اتحادیه کدوم صنف اومده گفته این جواز داره من این بدونه به جواز منه
ببینید اونم مایی که دوازده جواز فقبالی اینا نیست سنف املاک مهمترین کالای مردم رو داره معامله میکنه
نه که به ما خیلی امکانات میدن
شما مثلا طرف یه زندگیش به باد میره 10 میلیارد پول به باد میره به خاطر تخلف مثلا منم به بقال فوقش خرید 10 هزار مثلا گران فروشی میشه یا ملکم به باد میره که
آقای لاتی ببینید من یه چیز واضح بهتون بگم الان یه واحدی شما پیدا میکنید بزرگترین کارهای یه نفر جابجا میکنه تخلف میکنه یارو به خاک سیاه میشینه ما چیکار میتونیم بکنیم یه
حق به مردم معرفیش کنیم
آقا نه نه همین الان
آقا همین
مثلا
سوال کردم آقای
بهزادی شما اعلام کردید آقای لاتی گوش بکن من میگم تهشینه که ما میگیم یه هفته اونجا رو پلم میکنیم اون بقالی اون نمیدونم سمساری یه دونه کافی یه دونه یک کیلو سبزی خوردن خراب میده اونم یه هفته پلم میکنه این اصلا انصاف نیست من میگم آقا ما رو باید جداگونه ببینن نمیبینن آخرش هم میشه همین
خب آقای ایلیات من اینجا ازتون سوال میکنم آیا شما در این طرحی که الان مطرح شده این نقطه نظر شما به نظرتون پوشش داده میشه یعنی این اطلاع رسانی از باب این که من شهروند بدانم که این مشاور املاکی که سر کوچمون هست میشه یا نه
یه خبر خوندید دیگه
بله
2100 خورده دفتر پلم شده
بله
خب
بله
یه چند تاش مثلا در شرف بخود مردم لیستی از اینا نمیدونن چیه کجا بوده
آقا مگه آقای لاتی بنر دادن روشون دیگه ببین
بنر مگه دوران بنر الان آقا عصر اینترنت عصر دیجیتال
عصر اینترنت نه من بنر زدن الان
من الان طرف تو دیوار آگهی داده من از کجا بدونم که اون آقای هستش که تو بنر داشت من نرفتم که بدونم من آگهیشو میبینم بعد میرم بهش بعد به مشکل میخورم
آقای لطفی به حالا اگر من درست متوجه شدم نظر آقای ایلیاتی این هستش که فرایندی در سامانه های الکترونیکی بتونه شکل بگیره که من مخاطب بتونم متوجه بشم به سادگی مثلا چه با اسکن کردن یه بارکد بتونم بفهم خب در این مسیر شما گام برداشتین
بله یه سامانه درگاه ملی هست ما اینا رو رتبه بندی کردیم بگیم آقا مثلا اگه قرمزه این بند خدا خیلی متخلفه اگه سفیدی خوبه اینا رو ما داریم
و در دسترس مردم قرار میگیره این اطلاعات
حتما
بسیار
تر جالبیه ما خودمونم فرمایش دادن ما روشن فکر کردیم و داریم پیاده سازی میکنیم
خیلی خوب آقای ایلاتی میفرمان که این تر رو در دستور کار دارن خب نکته دیگری دارم شما کنن.
یک زمان اعلام
کنم کی آقای لطفی کی اتفاق میفته
سامانه دست من اتحادیه نیست این دسته وزارت خونه است ما داریم اینا پیشنهاد میدیم که بخوام پیاده سازی بکنن
خب پس
مردم میتونن این زمانی ممکن 10 سال طول بکشه ممکن
که زمانی معاملات انجام میشه
میدونید
اینا یه سری
باگ‌هایی
داره
پس آقای لطفی پس انشالله اینم به مرور زمان خواهد خورد دیگه ما طرحی که براش برنامه زمانبندی میگذاریم یه وقتایی عدول میکنیم ازش دیگه وای بالا این طرحی که به قول آقای ایلاتی معلوم نیست که قرار انجام شه
اینو چون خدا سرشاهده طرح خوبی است ما هم جز مردم هستیم این بالاخره خواهر داریم مادر داریم کس داریم فال داریم میخوایم همه استفاده کنن همه زینفن تو این قضیه تمام تلاش رو میکنیم که به زودی زود انجام بشه
انشاءالله
بسیار ما هم آرزو میکنیم به تعبیر رهبر حکیم انقلاب که فرمودن ما خوب حرف میزنیم اما وقت عمل یه وقتایی
عقب میمونیم
انشالله که اینجوری نشه و اتفاق بیفته آقای ایلاتی آقای لطفی یک دقیقه فرصت داریم جنبندی فرمایشات شما آقای لطفی بفرمایید
پیشنهاد ما اینه که ما به جای اینکه توی تهران 11,000 تا دفتر املاک داشته باشیم که امکان نظارت وجود نداره یعنی ما الان نمیتونیم 11,000 تا بازرس استخدام بکنیم اینا هر روز برن ببینن کدوم تخلفی نکرد ما باید بریم به سمت اینی که آژانس‌های زنجیره 11 تا مؤسسه حقوقی داشته باشیم که اگه یک شعبش تخلف کرد کل شعبش به قول پلم بشه
بله
اون وقت خود این مؤسسه میره خودش
نظارت
خود کنترل میکنه نظارت دیگه به محل تخلف نیست ما الان طرف پلم میکنی فردا میره به نام مادرش میگیره فردا میره به نام خواهرش میگیره
آفرین دقیقاً
خب آقای لطفی فرمایش پایین شما رو هم بشنوید
خواهش میکنم ببین دولت که این الان این انسجام رو به خرج میده دارن میرن واحده جوازدار رو بدون جواز دارن جریمه میکنن بیاد یه بخشی هم توی تولید مسکن قدم برداره یه فکری بکنه بگه من چیکار کنم که قیمت نهادهای ساختمانی بیاد پایین یه تدبیری بیاندیشه با که بتونه مسکن ارزان قیمت تولید بشه که انقدر مسکن گرون نشه به تبعش اجاره بها و بقیه مسائل پیش بره یک قسمت دوم اینه که اگر ما صنعت ساختمان رو ببندیم و تولیدش رو محدود بکنیم و چرخه ساختمان نچرخه اقتصاد مملکتمون قفل
بله.
دولت فکر
نباشه ان شاء الله خیلی ممنونم حرفای خوبی است ولی امیدواریم که هر کس در جایگاه خودش ان شاء الله به درستی عمل بکنه که کارها درست انجام بشه از هر دو بزرگوار سپاسگزارم که با ما همراه بودین فرمایشات دوستان رو شنیدیم دیگه قضاوت با خود شما مردم
عزیز
با شما عزیزان خدافظی میکنم با عزیزان شنونده همچنان همراه هستیم 30,000 تا 35,000 در اختیار شما عزیزان شنونده و همینطور 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای ما پیامک بفرستید و نظر خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. 0916 1816 پیامک فرستادند و گفتند که یکم در مورد مدارس و ثبت نام ها گفتگو کنید. حتما من از همکاران ارجمندم خواهش میکنم که ارتباطاتی با مجموعه آموزش پرورش هم داشته باشیم در این روزهایی که والدین دغدغه ثبت نام فرزندانشون رو دارن، بتونیم پرسش های عزیزان رو مطرح بکنیم. خیلی سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان شنونده، اما همچنان در خدمت شما هستیم با مجله نیمروزی رویداد. عزیزانی که در پیگیر اخبار هستن میدونن که اسفند ماه امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی برای مجلس 12 برگزار خواهد شد و عزیزانمون در وزارت کشور، شورای نگهبان و ارکانی که مسئول هستن برای برگزاری انتخابات مشغول انجام پیش برنامه‌هایی هستن برای انجام انتخابات سالم که انشالله با حضور پرشور مردم شکل خواهد گرفت. هماهنگی بین شورای نگهبان و وزارت کشور اتفاق افتاده که از 16 مرداد ماه پیش ثبت نام انتخابات برگزار خواهد شد. می‌خوایم در این موضوع خیلی خیلی مهم گفتگو بکنیم با جناب آقای هادی طهان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان که محبت کردن با ما همراه هستن. آقای طهان نظیف سلام عرض می‌کنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی، همکاران محترم و مردم شریف ایران، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای طهان نظیف، پیش ثبت نام از 16 مرداد قراره که آغاز بشه و ستاد انتخابات کشور هم اطلاع رسانی لازم رو داشته. شما به عنوان نهاد تاثیرگذار توی روند انتخابات چه ضرورت‌ها و الزاماتی رو برای پیش ثبت نام مد نظر قرار دادید و جلساتتون با مسئولین وزارت کشور به چه اجماعی رسیده و چه برنامه‌هایی پیش رو دارید برای انتخابات بهتر ان شاء الله؟
من شما عرض کنم که خب بله، بحث پیش ثبت نام برای اولین بار هست که انجام میشه و بر اساس ابتکاری است که در قانون جدید انتخابات پیش بینی شده. یعنی ما پیش از این فرآیندی به نام پیش ثبت نام نداشتیم، افراد مستقیما ثبت نام میکردن. یکی از ابتکارات این اصلاحیه قانون این بود که پیش ثبت نام رو برای اولین بار پیش بینی کرد و خب این موضوع فوایدی داره، اینکه برخی از موارد شکلی، تاکید میکنم رو بحث شکلی و عینی، ابتدا بالاخره بررسی میشه. اگر افراد و موارد رو داشتن خب با خیال آسوده تری میرن و ثبت نام خودشون رو 2 بعد انجام میدن. موارد شکلی که خدمتتون عرض میکنم، یعنی مثلا بحث ثبت احوال هست، اینکه افراد ایرانی باشن و تابعیت ایران داشته باشن، یا بحث مدرک تحصیلی افراد هست که برای نمایندگی مجلس خب کارشناسی ارشد هست که وزارت علوم مدرک اینها رو تایید بکنه.
بله.
اینجوری نباشه که افراد ثبت نام بکنن در بررسی صلاحیت ها مثلا با رد صلاحیت مواجه بشن، یا احیانا بعد از انتخابات یک کسی شکایتی بکنه وزارت علوم اعلام بکنه که بعد این مدرک مثلا مدرک مورد اعتبار من نیست.
یعنی همین ابتدای کار استعلام انجام
میشه. ابتدای کار این استعلام ها شکلی انجام میشه. ما در این مرحله حضور به معنای بررسی صلاحیت نداریم شورای نگهبان.
بله.
فقط مردم هستن و از منزل، از هر جایی که مد نظرشون بود، در یک سامانه ای ثبت نام میکنن و این استعلاماتی از این دست. یکی دیگه اش هم بحث محکومیت هایی است که بر اساس قانون مانع ثبت نام دیگه.
بله.
محکومیت های کیفری و اینهایی که در قانون احساس شده، یه سوء پیشینه، اینها این موارد در مرحله پیش ثبت نام قاعدتاً اگر با مشکلی مواجه نباشه، شخص با خیال آسوده تری انشالله میتونه 2 بعد که فکر میکنم اواخر مهر ما باشه ثبت نام خودش رو انجام بده.
این یه خورده بار رو سبک‌تر میکنه برای مرحله اصلی در
هم برای افراد واقعا مناسب تره. حقوق بالاخره داوطلبان که با خیال عرض میکنم آرام‌تر و آسوده‌تری بتونن ثبت نام خودشون رو بعدن انجام بدن، هم از جهت بالاخره دستگاه‌هایی که درگیر هستن خود افراد خیلی هم یعنی محرمانه هم از این افراد هستن، کسی مطلع نمیشه کسی کسی ثبت نام کرده یا ثبت نام نکرده. بی ثبت نام البته عرض میکنم طبیعتا در مرحله ثبت نام خب دیگه متفاوته. ما جلساتی هم با همکاران وزارت کشور داشتیم چون مجری انتخابات بالاخره وزارت کشور هست، دوران نگهبان ناظر انتخابات هست. ما در این حد که این فرایندها رو بررسی بکنیم و انشالله با مشکلی و خدشهی مواجه نباشه ورود کردیم، ولی عرض میکنم بحثی به عنوان بررسی صلاحیت ما در این مرحله نداریم، اون مباحث بعد از
ثبت نام
انجام میشه.
و پیش ثبت نام بس با این شرایط الزامی هست برای
بله بله. پیش ثبت نام الزامی هست، یعنی میتونم بگم پیش شرط ثبت نام هست دیگه. یعنی اگر کسی ثبت نام پیش ثبت نام رو انجام نده طبیعتاً بعداً هم نمیتونه ثبت نام رو به عمل بیاره.
بسیار عالی. و انشالله ثبت نامی که فرمودید از 16 در واقع احتمالاً از نیمه های مرداد ماه آغاز میشه، چه اتفاقاتی بعدش خواهد افتاد و از اونجا دیگه رسماً شما به عنوان شورای نگهبان از بعد رد و تایید صلاحیت ورود خواهید کرد دیگه؟
عرض میکنم 16 مرداد تاریخی بوده که وزارت کشور اعلام کرده و مبنا هم اون هست، به مدت یک هفته گویا تا 22 این ثبت نام انجام میشه، پیش ثبت نام انجام میشه. ما در این مرحله عرض کردم حضور نداریم،
در مرحله بعد
در مرحله دو ماه بعدش هم حضور نداریم، چون دستگاه های مثل ثبت احوال، مثل وزارت علوم، مثل نظام وظیفه، مثل قوه قضاییه، این دستگاهی که عرض کردم شرایط شکلی و عینی رو بررسی میکنن، طبیعتاً استعلامات رو به خود شخص اون سامانه پاسخ میدن که مثلا مدرک تحصیلی شما اعتبار دارد یا اون سوء پیشینه رو مثلا ندارید یا نظام وظیفتون با مشکلی مواجه نیست. اگر این موارد عرض میکنم مورد تایید بود، طرف ثبت نام میکنه اواخر مهر ماه، طبیعتاً از اواخر مهر ماه میتونم بگم خب دیگه شورای نگهبان هم به عنوان ناظر انتخابات و در بحث بررسی صلاحیت‌ها اون موقع کار خودش رو آغاز میکنه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب تمام نظیف از اینکه محبت کردید با مجله نیمروزی رویداد همراه بودین. براتون آرزو موفقیت دارم.
خواهش میکنم، سلامت باشین، آرزوی توفیقات دارم برای جناب علی و همکاران محترم.
سپاسگزارم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای هادی تمام نظیف، سخنگوی محترم شورای نگهبان و همینطور عضو حقوقدار این شورا.
شمارش معکوس آغاز شد. از دوشنبه 16 مرداد 1402 پیش ثبت نام متقاضیان داوطلبی نمایندگی 12 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شروع می شود. شرایط ثبت درخواست داوطلبی نمایندگی 12 دوره مجلس شورای اسلامی: رعایت شرایط سنی، حداقل 30 تمام و حد اکثر 75 تمام. تکمیل اطلاعات درخواست شده در سامانه پیش ثبت نام. داشتن کارت یا گواهی پایان خدمت یا کارت معافیت دائم ویژه آقایان با سن کمتر از 50. داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد به بالا یا معادل آن. داشتن گواهی پذیرش استعفا برای مشمولین ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی. عدم تابعیت کشور دیگر. عدم اقامت دائم در کشور دیگر. متقاضیان از طریق پنجره وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir به لینک ثبت نام درخواست متقاضیان داوطلبی در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی وارد و اطلاعات و مدارک مورد نیاز را ثبت نمایند. همچنین متقاضیان در خارج از کشور با مراجعه به سفارتخانه ها، کنسولگری ها یا نمایندگی های سیاسی جمهوری اسلامی ایران اقدام به ثبت اطلاعات و بارگزاری مدارک خود نماید. مهلت پیش ثبت نام 7 است و تمدید نخواهد شد. به یاد داشته باشید عدم ثبت درخواست متقاضیان در سامانه پیش ثبت نام به منزله از دست دادن فرصت داوطلبی در زمان ثبت نام نهایی خواهد بود. شمارش معکوس آغاز شد. ستاد انتخاب. ستاد انتخابات کشور.
دوازده و 54 دقیقه از دهمین روز مرداد ماه رو کنار شما خوبان شنونده سپری میکنیم در مجله نیمروزی رویداد. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید و از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نظراتتون رو برای ما ارسال میفرمایید. روبروی نمایشگری که روبروی من هست مدام دارن توصیه میکنن که به دلیل گرمای هوا از ساعت 10 صبح تا 4 بعد از ظهر سعی کنید که کمتر زیر نور مستقیم خورشید باشید. فردا و پس فردا هم همطور عرض کردم تعطیل اعلام شده. تمنا میکنم که برای حفظ سلامتی خودتون کمتر از منزل خارج بشید. اما میخوایم نگاهی داشته باشیم به الزامات برگزاری دادگاه بین المللی برای منافقین در گفتگو با جناب آقای احمد بیگلری عضو محترم هیئت علمی دانشگاه عراق که با ما همراه هستن. جناب بیگلری سلام عرض میکنم خدمت شما، نیمروز بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر. سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی سپاسگزارم آقای بیگلری. اقدامی که این هفته قوه قضاییه انجام داد یک گام اساسی و خیلی مهم بود. به اعتقاد شما مطالبه حقوقی چطور میتونه منجر به پیگرد قضایی منافقین توی دادگاه‌های بین‌المللی بشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون که عرضم به بحث در واقع دادگاه منافقین، حالا در واقع بین‌المللی کردنش، هم بحث حقوقی داره که سوال حضرت عالی هست، هم بحث سیاسی داره، هم تو حوزه دیپلماتیک و حتی دیپلماسی عمومی میشه اینو بهش که به شدت هم به هم پیوسته هستن. خب این گروهک در واقع، حالا یا بگیم به تعبیر دقیق ترش که تو خیلی از اسناد حتی کشور حتی ایالات متحده آمریکا هم شما ببینید اینا به عنوان کالت یا فرقه میشناسنشون. خب جنایت‌های زیادی رو هم توی در واقع کشور ما مرتکب شدن، هم رسمیش موجوده هم غیر رسمی، آمار بسیار زیادی داریم، و هم در کشورهایی که اینها در اونجا معوا داشتن مثل عراق و اخیراً هم توی آلبانی و کشورهای اروپایی، حتی فرانسه و آلبانی هم اگر دقت کرده باشین روی این قضیه حساس شدن، چون جنایت‌های رو اونجا مرتکب شدن. از هم از پولشویی شما در نظر بگیرید، در واقع قاچاق مواد مخدر هست، بحث قاچاق انسان هست، اینا همه دغدغه است. بحث مهاجرانی که میان و پناهجویانی که میان وارد این کشورها میشن، سوژه هستن برای در واقع جذب توی این فرقه و میتونن پیامدهای در واقع امنیتی حقوقی داشته باشن برون. خب این دادگاه یه گام بسیار مثبتی هست، به این دلیل که وقتی قرار باشه یه چیزی جرم به لحاظ بین المللی رسیدگی بشه، همونجور که میدونید الزام آوری اینها مثل محاکم داخلی نیست، دیوان ها و دادگاه بین المللی، بنابراین ابتدا مراجعه میکنن ببینن آیا یک تعقیب داخلی یعنی در یک محکمه داخلی و ملی صورت گرفته، تعقیب در مورد یک جرم یا نه، و این میتونه یک سابقه ای بشه، چون وقتی یک دادرسی شکل میگیره در محکمه داخلی به هر حال اسنادش ارائه میشه، استدلال میشه در مورد رأی هایی که داده میشه. خب بحث استناد و استدلال توی بحث های حقوقی بسیار مهمه و این میتونه بعداً به عنوان سند در اختیار دادگاه ها و دیوان ها و محاکم قضایی بین المللی هم قرار بگیره که بر اساس این بیان کارو بکنه. این بحث حقوقیشه. حالا اونجا بحث های فنی داره، بحث صلاحیت تکمیلی هست، مسائلی از این دست. اما به لحاظ سیاسی هم من می‌خواستم اشاره بکنم
بله
که فضای امروز افکار عمومی بین المللی و جهانی بسیار مهم هستن.
بله.
و اگر دولت‌ها نخوان در واقع، شاید خیلی اینها ماهیت قضایی ندارن، اما میتونن یک فشار اجتماعی رو بیارن و مطالبه ایجاد بکنن در درون جوامع و دولت‌ها مجبور بشن بیان و ورود بکنن به این عرصه. خب ابتدا که این در داخل کشور ما صورت بگیره و یک بُعد بین المللی هم پیدا بکنه به هر حال و احکامی علیه اینها صادر بشه، خب میتونیم با کشورهایی که حالا ما فقط نامه‌های استعداد مجرمین داریم به صورت دو جانبه یا بعضی از کنوانسیون های در واقع کیفری که بهشون عضو هستیم، راهکارهایی رو سازوکارهایی رو داره که گاهی حتی اینترپول رو موظف میکنه که اجرا بکنه اون درخواستی که بهش داده شده. غیر از این هم ما بخوایم به لحاظ انسانی هم نگاه بکنیم، ویژگی مثبتی که این دادگاه میتونه داشته باشه، به هر صورت همه اعضای این گروه هک شاید جنایتشون یکسان نباشه.
بله.
بنابراین عناصر متفاوتی توی جرم و جنایتشون وجود داره. بررسی اینها کمک میکنه به برقراری عدالت، یعنی از اون زاویه هم ما میتونیم به این در واقع نگاه بکنیم. باز هم مباحث دیگری هست که حالا نمیدونم وقت برنامه‌تون چقدر هست.
بله، فرصت داریم یه 3-4 دقیقه دیگه، اما می‌خواستم این پرسش رو هم از محضرتون داشته باشم آقای بیگلری. به هر حال در این جور اتفاقات نقش نهادهای مردمی و NGO ها میتونه خیلی کمک